أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت هشتم که بحث از عمومیت قاعدتین در غیر باب صلات و طهور بود، نسبت به مرحله اول از بحث که مربوط به قاعده فراغ و تعمیم قاعده فراغ به جمیع ابواب بود، بحث در این قسمت تمام شده. نتیجه بحث در این مرحله این شده بود که هرچند بعضی از روایات قاعده فراغ در خصوص مورد صلات یا طهور یا معن ذکر شده، ولی در روایات قاعده فراغ ما می توانیم با استناد به بعضی از روایات که عملا سه تا روایت بود، با استناد به اون سه روایت می توانیم در قاعده فراغ قاعده به تعمیم قاعده برای غیر باب صلات و طهور بشیم. اما مرحله دوم از بحث که تعمیم قاعده تجاوز نسبت به غیر صلات از ابواب دیگر عبادات یا معاملات باشه، آیا قاعده تجاوز اختصاص دارد به باب صلات و در خصوص اجزای صلات پیاده میشه که اندش شک فی جزء بعد مضی محلهی حکم بشود به عدم تدارک و عدم اعاده و در غیر باب صلات جاری نشود، یا اینکه نه به همون منوال که در باب صلات این قاعده جاری هست، در غیر باب صلات از ابواب دیگه هم این قاعده جاری هست. روی این حساب مثلا اگر در اعمال یوم العید در حج شرط بود که شرط هست ترتیب بین رمی و ذبح و حلق، بعد از اینکه شخص ذبح را انجام داد شک کرد که رمی جمره عقبه را در اون روز انجام داده یا انجام نداده، در اصل تحقق رمی اگر شک بکنه اونجا هم جاری میشه، به جهتی این که بعد ما دخل فی عمل آخر جزئی مترتبه بر اون، خصوصیات جریان قاعده فراغ نسبت به رمی صادق هست، چون شک در رم کرده که جزء متقدم هست، در حالی که خودش را در عمل متأخر که ذبح باشه خودش را در حال اون عمل یا بعد از اون عمل میبینه. خب در اینجا همونطور که اشاره شد، به حسب اون که در نوع کلمات هست، اینه که قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات و ما یلحق به صلات من الاذان و الاقامه داره و در غیر باب صلات جاری نیست، مخصوصا مرحوم آخون و مرحوم نائینی تصریح به این جهت کردن. البته تصریح به تعمیم هم در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم صاحب جواهر وجود داره که قبلا هم اشاره شده. حالا باید ببینیم که آیا به حسب اونجا که از روایات استفاده می شود قاعده تجاوز مختص به باب صلات یا در غیر باب صلات جاری می شود. خب در این مرحله به روایات که ما مراجعه می کنیم، با توجه به توضیحاتی که قبلا داده شده، معلوم شد که روایات در قاعده تجاوز هم دو دسته هستند. دسته اول روایاتی هستم که در خصوص اجزای صلات وارد شده و در اونها یک عنوانی که برای تعمیم به اون عنوان استناد بکنیم وجود نداره، مثل روایت حماد که در مورد شک در رکوع حال کونهی ساجدن مثلا موردش همونه دیگه، اجزای صلات و یک تعبیری که عنوانی که بشود برای تعمیم به او استناد بکنیم وجود نداره. ولی در میان روایاتی که یستفاد و منها قاعده تجاوز، دو تا روایت هست که عمده روایات در اون در باب قاعده تجاوزه که همون صحیحه زراره و صحیحه محمد ابن مسلم هست. آیا از این دو روایت می شود تعمیم خوب لغیر باب صلات را استفاده کرد یا نه؟ مرحوم آخوند در بیانی که قبلا هم از ایشون نقل شد در تعلیقه بر رسائل فرمودن نه، این اختصاص این دو روایت بر اساس این دو روایت هم قاعده تجاوز در خصوص باب صلات و ما یلحق به صلات جاری میشه. دلیل اصلی مرحوم آخوند بر اختصاص قاعده تجاوز حتی بر اساس صحیح زراره و صحیح اسماعیل به دلیل اصلی اینه که این دوتا صحیحه چون در صدر اینها مواردی که ذکر شده از اجزای صلات هست، ولو این عبارتی که در ذیل ذکر شده از عبارات مطلقه هست، ولی چون صدر هر دو روایت در صدر مصادیقی ذکر شده برای شک در وجود شیء بعد تجاوز محل که اون مصادیق از اجزای صلات و ما یلحق به صلات هست، وجود اون موارد و مصادیق باعث میشه که برای ذیل ظهور اطلاقی منعقد نشه. مقدمات حکمت در ذیل تمام نشود که نتیجه بدهد اطلاق کلام را. چرا؟ به جهت اینکه مرحوم آخوند بر اساس اونجا که در کفایه هم فرموده از مقدمات حکمت غیر از اینکه مولا در مقام بیان باشه دلیل بر قرینه بر تقیید وجود نداشته باشه، یه مقدمه سومی را هم اضافه کرده و اون اینی که بعد در مورد در مقام تخاطب قدر متیقنی وجود نداشته باشه. ولی اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشه، اونجا دیگه نمی شود از عدم ذکر قید در کنار لفظ مطلق از عدم ذکر قید نمی شود استفاده اطلاق کرد. خب بر اساس اون مبنایی که در بحث اطلاق و تقیید مرحوم آخوند قائل شدن، در اینجا هم همین مطلب را پیاده می کنند. فرمودن اینجا چون صدر در صدر مصادیق ذکر شده که اینها از اجزای صلات هم، این ذکر این مصادیق در صدر قدر متیقن در مقام تخاطب درست میکنه. با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب دیگه ظهور اطلاقی برای لفظ شکل نمیگیره، کلام دیگه از الفاظ مطلقه حساب نمیشود. اصل فرمایش مرحوم آخوند اینه، منتها در اگه کسی به مرحوم آخون اشکال بکنه که این حرف شما در صحیحه زراره صحیح هست که در اونجا ما برای اطلاق احتیاج به اجرای مقدمات حکمت داریم به این خاطر که اصلا لفظ دال بر عموم وضعن وجود نداره، ولی در صحیحه اسماعیل ابن جابر که کل ما شککت درش به کار رفته، کل از الفاظ موضوع للعموم هست. این حرف شما اون در صحیح اسماعیل بن جابر مشکل ایجاد نمی کنه. مرحوم آخون در جواب این اشکال هم فرموده نه، بر اساس اونچه که ما در بحث عام و خاص گفتیم قبول داریم که کل از الفاظ عموم هست، دلالت بر عموم به استیعاب دارد، ولی تعیین دائره عموم و سعه سعازیغ این عموم تابع تعیین مراد از مدخول کل. مدخول کل اگر مطلق باشد تعمیم نسبت به تمام افراد مطلق درست میشه، مدخول کل اگر مقید و خاص باشه کل تعمیم نسبت به افراد و مصادیق این عنوان خاص را دلالت میکنه. و با توجه به این مطلق ولو در صحیح اسماعیل بن جابر عنوان کل وارد شده، ولی اینکه ما شککته چه چیزی هست، ما اول باید تعیین بکنیم ما شککته فی مطلق اجزای مرکبات، مطلق اجزای مرکبات هست یا مطلق شیئی است که مذا محلهی، یا خصوص مصادیق و اجزای صلات هست. این دو تا احتمال درشه. اگر مقدمات حکمت جاری بود در مدخول کل، مقدمات حکمت جاری بود که از جمله اونها عدم وجود قدر متیقن بود، خب با اجرای مقدمات حکمت ما تعیین می کردیم ما یراد و از مدخول مطلق مشکوکات هست یا اجزای مطلق مرکبات هست و کل هم استیعابی در او را دلالت داره. ولی وقتی که ما نتوانیم مقدمات حکمت را جاری بکنیم در این موارد، چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، این قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق میشه، دوباره مشکل سابق عود میکنه. امتیازی ندارد صحیح اسماعیل بن جابر نسبت به روایت سراره. امتیاز در صورتی تمام بود که دلالت عموم، دلالت الفاظی مثل کل بر تعمیم نسبت به تمام مصادیق مدخول کل، دلالتش محتاج به اجرای مقدمات حکمت در مدخول نباشه، ولی چون به نظر ما محتاج به این هست، رو این حساب مشکل در صحیح اسماعیل بن جابر هم وجود داره. فرمایش مرحوم آخون اینه، اساس فرمایش به این برمیگرده که قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق میشه. اصل فرمایش مرحوم آخون اینه، رو این حساب در مقام جواب دادن نسبت به اشکال مرحوم آخون، جوابی هم که در کلمات وارد شده از جمله در کلام محقق حائری که در اینجا متعرض شدن فرمایشات مرحوم آخون را و اشکالات متعددی ذکر کردم، یا در کلام مثل مرحوم آی خویی، جواب اصلی به همینه که نه، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب از موانع تمسک به اطلاق نیست. ولو قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود داشته باشه، ولی این مانع از تمسک به اطلاق نیست. بله، نه، قدر متیقن در مقام تخاطب در الفاظ حدیث یک شده دیگه. قدر متیقن خارجی اونجاییست که در مقام تخاطب و گفتگوی بین دو طرف قدر چیزی، لفظی، عنوانی ذکر نشده باشه که او متیقن از اراده باشه. مثل این که مولا مثلا گفته باشه اکرم کل عالمین، در مقام تخاطب هم لفظ عادل یا الفاظی مشابه این مرادفه با این ذکر نشده، ولی از خارج ما میدانیم که اگر شارع حکم به وجوب اکرام کرده باشه متیقن از او عالم عادله، به این معنا که ما احتمال نمیدهیم که عالم عادل وجوب اکرام نداشته باشه ولی غیر عادل عالم غیر عادل وجود اکرام داشته باشه، این متیقنه. اگر بنا بر وجوب اکرام در عالم بود، وجوب اکرام در عالم عادلش متیقنه، به حیث اینکه لا یحتمل که غیر عادل وجوب اکرام داشته باشه عادل وجوب اکرام نداشته باشه. ولی عکسش چرا؟ تا عادل وجوب اکرام داشته باشه غیر عادل وجوب اکرام نداشته باشه، این احتمالش داده میشه. ولی قدر متیقن این میشه قدر متیقن خارجی. قدر متیقن خارجی را خود مرحوم آخوند هم قبول داره که مانع از تمسک به اطلاق نیست، اما اون چیزی که مرحوم آخوند فرموده مانع از اطلاق یا وجود او بله از مقدمات حکمت هست، قدر متیقن در مقام تقاطبه. در محل بحث هم فرض این که در صحیحه، هم در صحیحه زراره و هم در صحیحه اسماعیل جابر، مصادیق ذکر شده است برای شک در وجود شیء ذکر شده، مورد گفتگو بین امام علیه السلام و سائل بوده. خب این میشه قدر متیقن در مقام تقاطب. اشکالی که جوابی که دادن از این اشکال اینه که قدر متیقن در مقام تقاطب مانع از تمسک به اطلاق نمیشه، هم در کلام مرحوم محقق خواهیدی در دولت این اشکال این جواب اومده و هم در بله در کلام مرحوم های خویی. اضافه ای که مرحوم محقق خواهیدی دارن اینه که حتی اگر ما در بعضی از موارد قبول بکنیم که قدر متیقن در مقام تقاطب مانع از تمسک به اطلاق هست، وجود بعضی از مصادیق متیقنه مانع از تمسک به اطلاق، ولی در جایی که ما از لحن خطاب از کیفیت بیان استفاده بکنیم که متکلم در مقام اعطای قاعده کلیه هست، اونجاها را دیگه نمیشه ملتزم شد. و خصوصیت مقام هم در صحیحه زراره و هم در صحیحه اسماعیل جابر اینه که متکلم امام علیه السلام در مقام اعطای قاعده کلیه هست. روی این حساب اصل این که قدر متیقن مانع هست، این نظر صحیح نیست، در مخصوصا در جایی که ما از کیفیت بیان استفاده بکنیم که در مقام اعطای قاعده عام قاعده کلیه است و مصادیق خصوصیت نداره، امام میخواد قاعده عام را بیان کنه. یه نقضی هم در کلام مرحوم آقای خویی اضافه شده به این که این بلو از جهت بحث اصولی مرحوم آخون قائل به این شدن که وجود قطع متیقن در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاقه، ولی در فقه ما نمیتوانیم این نظر را اعمال بکنیم و الا اگه این باشه در نوع مواردی که در روایات به اون روایات استناد میشه برای قاعده کلی، موارد یه مصادیق در سوال ذکر شده، مورد تعرض در سوال هست یا در ابتدای کلام امام اون موارد هست، در اونجاها عملا نمیشه ما ملتزم به این بشیم که این اطلاق نداره. به عنوان مثال اون روایاتی که در وارد شده در اینکه اجزای مالا یعکل را شما در نماز نمیتونید به همراه داشته باشید، استصحاب به همراه داشتن اجزای ما حیوان غیر معقول در نماز موجب بطلان نماز میشه. خب این روایت که همون روایت زراره هست، موثقه زراره هست به جهت وجود ابن بکر، در صدر این روایت اینه که سأل زراره میگه بله از زراره از امام صادق علیه السلام سوال کرده از صلات در سالب و فنک و سنجاب و غیرهی در وبر اینها، اینا چی کار بکنن. امام علیه السلام در اینجا در جواب زراره بعد اون جمله ای را از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که در اون عبارت اینجور هست که هر چیزی که حرام العقل باشد صلات در وبر و شعر و جلد و بول و روس و کل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی فی غیره. خب نقد برمای خوبی نیست، در این روایت مسبوق هست به این سوالات، سآله، فنک، سنجاب، این موردش اینها هست. خب در اینجا اون مقداری که مورد سوال اینها هست، آیا این مورد به خاطر اینکه در این مورد در این در سوال ذکر شده، کسی احتمال این مطلب را میده که این قاعده، این عنوان کلی که به همراه داشتن اجزای غیر معکول مانع از صلات هست، این فقط مال این حیوانات هست، در غیر این حیوانات پیاده نمیشه. لا یزن به فقیهی، به متفقهی فضلا از فقیه، که این احتمال رو در اینجا بده. این نشون میده که وجود قطع متیقن در مقام تقاطع مانع از تمسک به اطلاق نیست. البته بله بله کجا؟ بله بالاخره دیگه، ولی اون مواردی که ذکر شده بالاخره همینا دیگه گفته، مثل این حالی عنوان غیر اون مصادیقی که ذکر شده، مثل بعد
متأخر ایجاد نمیشه
میره و غیره هم داشته، معلومه که این نقضی که مثال نقضی که در کلام معلوم آیه کوی ذکر شده اینه، منتها این ممکن از این جواب هم البته داده بشه، چون یکیش هم اینه که بفرمایید این غیرهی، کسی به اطلاق اون غیرهی بگه که اون کلام او خود در خود عبارت سوال قرینه هست که اینها خصوصیت نداره، تعمیم استفاده میشه. اشکال دیگه، جواب دیگه اینه که خصوصیت این روایت موثق زراره اینه که یک سوالی زراره کرده و یک جوابی هم که امام علیه السلام میخواد بده، امام در مقام جواب سوال زراره خودش مستقیماً جواب نمیده، مطلبی را که املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست اون را نقل میکنه. در اون املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، او که مسبوق به این سوالات نبوده، امام در مقام جواب زراره فرموده که این قول از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، اخرج علیه السلام کتابا زعم له انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله، ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکلو، فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد. اونجی که مورد استشهاد هست اون جمله رسول الله که نقل شده، نه جواب امام علیه السلام. به اون جمله رسول الله مسبوق به سوال نبوده. البته خب این در خصوص این مورد این نقل ممکنه جواب داده بشه، ولی در فقه در موارد متعددی خب بالاخره سوالات در اون روایات از امور سوال شده، احتمال خصوصیت هم هست، ولی بنای عملی فقها در استناد به روایات این نیست که به خاطر قدر متیقن در مقام تقاطب اکتفای به همون موارد سوال بکنه. این نسبت به این قسمت، این که بله قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق میشه، جواب دادم که نه، این نظر بحث به بحث اصولی نظر صحیحی نیست که ما در زمره مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقن رو هم جز مقدمات بدونیم. اشکال دیگه اینه که حالا اگه این رو هم بدونیم که ما از مواردی که از مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقنه، ولی در اون بحث دیگه اصولی که دلالت الفاظی مثل کل و بله کل و ایوب و غیر این از ادات عموم بر استیعاب به چه نحوی هست، اینطور نیست که دلالت این الفاظ بر عموم محتاج به اجرای مقدمات حکمت در مدخول باشه، بلکه کل وضع شده است برای اینکه دلالت بکنه بر استیعاب نسبت به تمام مصادیق مدخول. هر چیزی که مصداق مدخول هست، کل برای استیعاب نسبت به این وضع شده. خب اینجا مدخول کل ما شککت فیه مما قد مضا مثلا هست، این کل هم برای استیعاب نسبت به تمام مصادیق این مشکوک، و خود کل وضع برای این جهر شده، نه اینکه کل استی فقط اصل الاستیاب را دلالت بکنه، استیاب مدخول را دلالت بکنه، ولی ما یراد من المدخول تعیین او احتیاج به مقدمات حکمت داشت. چنین چیزی نیست. در اینجا که مرحوم محقق حائری فرموده که ما از سیدنا الاستاذ ظاهرا اشاره به مرحوم فشارکی باشه، فمعنا ذالک منهم مرارن، که کل خاصیتش اینه که وضع برای تعمیم نسبت به مدخول شده، خود کل به نفیه دلالت بر این داره، نه اینکه یک دو مرحله ای دلالت کل بر استیاب دو مرحله ای نیست که یک قسمتش بالوضع باشه یک قسمتش به مقدمات حکمت. در اون یک مرحله دلالت بر استیاب کل تمام میشه. خب اینا اشکال این نسبت به این اشکال خب در حقیقت برمیگرده به همون بحث در مطلق و مقید، و این نظر مرحوم آخون را من حیث المبنا در دو قسمت کسی قبول نکنه، طبعا این اشکال مرحوم آخون در این تعمیم اشکال واردی نیست. بله، این یک اشکال اصلیه برای تعمیم که در کلام مرحوم آخون ذکر شده. اشکال دیگه‌ای که بله اینجا وجود داره و ذکر شده در کلمات از جمله در کتاب قاعده فراغ و تجاوز، عبارت از اینه که گفته شده به این که در اینجا ما در روایت زراره ما نمیتوانیم به اطلاق کل ما شککته تمسک بکنیم. به چه جهت؟ بر اساس همون مقدمه و مطلبی که در مباحث قبلی به او اشاره شده، به خاطر اینکه ما میدانیم که مقصود در اینجا از شیء و از موصول اینطور نیست که خروج از مراد در اینجا اینجور نیست که خروج از ای شیء و دخول در ای شیء مجرا و مورد برای قاعده تجاوز باشه. یه قیدی در اینجا حتما وارد شده و الا این عموم پیش هیچ کسی قابل التزام نیست. یه قیدی در اینجا وارد شده، منتها ما نمیدانیم اون قید به نحوی هست که از او خروج از شیء من اجزاء الصلات اراد بر خروج شیء از اجزای صلات استفاده میشه، یا اینکه نه خروج از شیء از اجزای ای مرکبن ای مطلقن. خب اینجا ما اصل تقیید برای ما مسلم هست، چون اطلاق به عموم غیر قابل التزامه. در این که اون قید به نحو اوسع قرار داده شده یا به نحو ازیق تردید داریم. در تردید بین اوسع و ازیق که مقدمات حکمت و اطلاق نمیتواند قید اوسع را به مفهوم اوسع را برای ما درست بکنه، روی این حساب ما نمیتوانیم از مقدمات حکمت استفاده کنیم. ولو اون فرمایش مرحوم آخون که قد متیقن در مقام تخاطب و مانع از تمسک اطلاقه، ولو این مبنا را هم در نظر نگیریم، مبنای قوم را حساب بکنیم، روی مبنای قوم هم بر اساس این اشکال ما نمیتوانیم تمسک به اطلاق در روایت زراره بکنیم. این یک مناقشه است که در اینجا ذکر شده، ولی از این مناقشه می شود جواب داد به این که بله در اینجا اون مقداری را که ما از این لفظ موصول ما شککته یا شیئی که در اینجا ذکر شده می دانیم که اراده شده، به قرینه این سله و اون عناوینی که در ذیل ذکر شده اون مقدار هست که باید این شی محل او گذشته باشد
و شخص داخل در غیر او شده باشه، مضی محل مشکوک لازم هست. شیئی که محل او نگذشته، این مجرای قاعده تجاوز نیست. در روایت زراره قاعده تجاوز را امام علیه السلام در برای شیئی اجرا کرده که مضی محل شده باشه. خب این مقدار از تقیید هست، اما این که غیر از این تقیید یه غیر دیگه هم هست، شیئی که مضی محل شده باشه و از اجزای صلات باشه، یا اینکه نه مطلق شیئی که مضی محل شده، این جهتش دیگه احتیاج به تقیید اضافه داره. به عبارت دیگر یک تقیید معلوم هست و اطلاق نسبت به این مورد این تقیید تمام هست. اون تقییدی که محرز هست این که مضی محل شده باشه، شیء مضی، شیئی که مضا محله، اگر شک در او شده باشه بنابر تحقق او گذاشته میشه. اما یه قیدی دیگه‌ای به او اومده یا نیومده، این محل اشکاله. روی این حساب اینجور نیست که ام از همون اول بین تقیید اوسع و تقیید اضیق مردد باشه، نه، یک تقیید مسلم هست، زائد بر اون تقیید محل شکه. روی این حساب این اشکال هم به روایت به استناد به روایت اسماعیل روایت زراره تمام نیست. اشکال دیگه‌ای که اینجا شده نسبت به استناد به صحیحه زراره، اشکالات دیگه هم شده، ولی مهمش این اشکاله که اشکال شده به این که شما برای صحیحه زراره نمیتوانید برای صحیحه اسماعیل مجابر نمیتوانید یه امتیاز خاصی قائل بشوید به خاطر وجود لفظ کل. اینا نمیتونید قائل به امتیاز بشید به خاطر اینکه ادات وضعی عام که کل باشه در اینجا وارد شده در روایت اسماعیل جابر، این موجب امتیازش نسبت به صحیحه زراره نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا اون چی که در صحیحه زراره وارد شده، بله، اون چی که در صحیحه زراره وارد شده اینی که عبارت صحیحه زراره این بود دیگه. یا زراره ازا روایت اسماعیل ابن جابر، اذا خرجت من شيء، در روایت اسماعیل ابن جابر، بله بله، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمز عليه. هر شيئی که شک در او شده، ولی شيئی که بله از اون شی شخص عبور کرده و داخل در غیر او شده، خب اینجا درسته که لفظ کل وارد شده و کل برای استیعاب هم وارد شده، کل برای استیعاب نسبت به مدخول هم وارد شده، ولی در حقیقت این استیعاب، این کل دال بر استیعاب که در اینجا هست، این استیابی که از او استفاده می کنیم استیاب نسبت به اجزای مرکب هست، چون مقصود از این شی در روایت زرار جزی از اجزای مرکب هست. خب جزی از اجزای مرکب باشه طبعا اینجا یک بعد از کل در ناحیه مدخول کل یک مضاف و مضاف الیهی به کار رفته، در حقیقت میشه کل و جزء مرکب، کل و جزء مرکب. و اینجا اگر کل دلالت بر استیعاب هم داشته باشد، استیعاب نسبت به تمام اجزای یک مرکب را دلالت داره، اما اینکه اون مرکب ای مرکب باشه و استیعاب در اون مضاف الی که مرکب باشه، استیعاب در او محتاج به اجرای مقدمات حکمت در او هست. اون حساب اشکال اینه که اینجا ادات عموم اضافه شده است به شی، شی که مدخول اولیه ادات عموم هست کلمه شیه، ولی شی هم چون به معنای جزء مرکب هست، این شی هم به مرکب انتساب داره. یعنی شک بکنید شما در شیعی از مرکب، در نه مطلق شیع، شیعی که معنای مطلق نیست، شیعی از مرکب، شیعی از اجزای مرکب مورد نظره. چون شیعی از اجزای مرکب هست، این در حقیقت یه استیعابی ما در ناحیه شیع احتیاج داریم، یه استیعابی در ناحیه مرکبی که مضاف الیه شیع هست احتیاج داریم. اگر در اون بحث اصولی که کل به نفسیهی دلالت بر استیعاب دارد، دو مرحله ای نیست، یک مرحله ای هست، کسی حرف مرحوم آخون را قبول نکرد، حرف قوم را قبول کرد، نهایتش اینه که نسبت به خود اون مدخول بلا واسطه استیعاب را درست بکنه، اما نسبت به مضاف علیه مدخول، این کل که برای استیعاب نسبت به او که به کار نرفته. روی این حساب مثل این که از باب بخوایم تشبیه بکنیم، اگه گفته بشه به این که اکرم بله اکرم کل ولد عالم، اینجا استیعاب نسبت به تمام اولاد یک عالم، تمام ولد عالم از کل استفاده میشه. اما اینکه اون عالمی که ولد او و جمیع اولاد او اکرام میشه چه عالمی هست؟ مطلق عالمه یا عالم خاصه، صنف خاص هست یا مطلق عالمه، اینو دیگه از مقدمات حکمت باید استفاده کنیم. مانعنوفیه میشه از این قبیل، چون یقیناً شیء در اینجا شیء من اجزاء المرکب هست، نه شیء مطلق ولو عمل مستقل، پس این شیء اضافه شده است به مرکب، کل مضاف به این ولو دلالت بر استیعاب میکنه، استیعاب نسبت به اجزای مرکب میکنه، نه استیعاب نسبت به تمام مصادیق مرکب. پس این رایی که در حقیقت این جوابی که از اشکال مرحوم آخون داده شده در کلام مرحوم محقق حائری هست، فرموده که سیدون استاد تکرار میکرد این را، این مشکل را حل نمیکنه، به خاطر اینکه اون مقداری که از استیعاب قابل اعترافه، استیعاب نسبت به خود مدخوله، نه نسبت به مضاف الیه مدخول. این اشکال دیگه ایست که اینجا مطرح شده، و این ولی این اشکال هم قابل جوابه. جواب اول نسبت به این اشکال اینه که بله، این که مسلم گرفتید که مقصود از شیء در اینجا جزی از اجزای مرکب هست، نه، این دلیل بر این نداره. شیء در اینجا به معنای امری است که مضا محله و شخص دخل فی غیری، اعم از اینه که اون مشهوک عمل مستقل باشد یا جزی از اجزای مرکب باشه. در خود عبارت که نیومده جزی از اجزای مرکب باشه، بله مذکورات در صدر روایت اینا هستن، ولی مذکور در صدر که موجب تغییر نمیشه. پس این که شما از اون اول مسلم گرفتید که مقصود از شیء و مدخول کل شیء من المرکب هست، جزء من المرکب، نه، این محل قبول نیست، محل منه این ادعا. جواب دوم اینه که حالا اگه اینو هم قبول کردیم که مقصود از شی، شاید ایدای مرکب باشه و ما در مقام استفاده تعمیم برای اجزای جمیع مرکبات هستیم، هر شیئی که مشکوک باشه از هر مرکبی. اگر این رو هم قائل بشیم، باز دلالت کل در مواردی که مدخول کل مضاف الیه دارد و منتسب به یه عنوان دیگه هست، دلالت کل نسبت به همه به دلالت وضعیه است و بل استیعابه. در همون مثال ولد عالم، کل ولد عالم، ولو ولد منتسب به عالم هست، ولی این که مورد اکرام اولاد صنف خاصی از عالم نیست، یعنی مثلا اولاد خصوص فقها نیست، این که یک ولد نیست و تمام اولاد را شامل میشه، این مقدار دلالتش بالوضع بالاستیابه. علاوه بر این، این که کل بله، این که ولد نه تنها ولد اولاد فقیه بلکه اولاد بقیه علما هم لزوم اکرام داره، این را هم کل دلالت میکنه، به جهت این که وقتی که کل دلالت بر استیعاب نسبت به اولاد، نسبت به اولاد عالم کرد، ولد این عنوان ولد عالم کل دلالت بر استیعاب نسبت به ولد عالم میکنه، این عنوان ولد عالم بر تک تک اولاد فقها مثلا که صنف خاص باشه منطبقه، بر تک تک اولاد غیر فقها از اصناف دیگه عالم هم منطقیین و غیر اینها هم صادقه. کل دلالت بر استیعاب نسبت به ولد عالم میکنه، هر چیزی که ولد العالم شد این کل استیعاب نسبت به او رو دلالت داره. در محل بحث هم شیء من جزء المرکب، مدخول کل را جزء المرکب هم اگه بگیریم، کل جزء مرکب همونطور که تمام اجزای صنف مرکب خاص مثل صلات مدخول کل هست و مصداق این مدخول هست، کل استیعاب نسبت به او را دلالت داره، اجزای مرکبات اخرى مثل اجزای حج هم جزء المرکب حساب میشه، ولو عنوان جزء المرکب هم در دلیل عقد شده باشه، ولی کل به ذاتی استیعاب نسبت به تمام اینها را دلالت داره. نه اینکه اینجا هم استیعاب دو مرحله‌ای باشه که یه مرحله اش را با وضع تأمین کرده باشه، تأمین شده باشه، و مرحله دیگرش با اطلاق تأمین شده باشه. خب این تا اینجا جهت سامنه از بحث در قاعده فراغ و تجاوز که بحث تأمین بود، عمومیت نسبت به غیر صلات از ابواب دیگر تمام شد. جهت نهم از بحث، تاسه از بحث اینه که مواردی که از قاعده تجاوز استثناء شده، موارد استثنایی از قاعده تجاوز چیه؟ اونچه که در کلمات عنوان شده اینی که وضوء از قاعده تجاوز استثناء شده، ولی به مناسبت استثنای وضوء از قاعده تجاوز دو مطلب دیگه هم در این استثناء مورد بحث واقع شده. یه مطلب اینه که استثناء اختصاص به وضوء ندارد، بلکه شک در اجزای تیمم، اجزای غسل و تیمم هم مستثنا هست از قاعده تجاوز. این مطلب، این یه مطلب که ملحق شده. مطلب دیگه ای که ملحق شده اینه که عدم جریان قاعده در اثناء وضوء اختصاص به قاعده تجاوز نداره، بلکه قاعده فراغ هم در اجزا در اثناء وضوء جاری نمیشه. روی حساب در این جهت تاسعه در حقیقت در سه مقام باید بحث بشه. مقام اول اصل استثناء وضوء از قاعده تجاوز، یعنی قاعده تجاوز در اثناء وضوء جاری نشه. مقام دوم اینه که غسل و تیمم آیا ملحق به وضو هست در عدم جریان قاعده تجاوز یا نه؟ مقام سوم از بحثم اینه که قاعده فراغ در اثنای وضو جاری می شود یا در اثنای وضو هم جاری نمیشه. اما مرحله مقام اول از بحث که استثنای قاعده تجاوز در اثنای وضو باشه، ادعای شهرت بلکه اجماع شده، در مجموع به سه وجه استناد شده برای این استثناء. وجه اول